به نام خدایی که همین نزدیکی است و از رگ گردن به ما نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. من فرشید غنبرپور هستم که یکی دیگه از جلسات دوره قانون جذب پنج بعدی رو قرار هست با هم دیگه مرور کنیم. در بعد کلام ما مسائلی رو با هم مطرح کردیم. امروز بخوایم در زمینه ذکرهایی که در فرهنگ ما وجود داره و خیلی ها با اون کار میکنن و عادت دارن که یک سری ذکرها رو در طول روز با خودشون تکرار کنن، آیا گفتن این ذکرها و تکرار اینها اثری در موفقیت داره یا نه؟ یعنی اصلی ترین سوالی رو که میخواییم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بدیم و یه جورایی روی اون بحث کنیم، به چالش بکشیم، همین و عادت دارن که یک سری ذکرها رو در طول روز با خودشون تکرار کنن. آیا گفتن این ذکرها و تکرار اینها اثری در موفقیت داره یا نه؟ یعنی اصلی ترین سوالی رو که میخواییم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار بدیم و یه جورایی روی اون بحث کنیم، به چالش بکشیم، همین موضوعه که این ذکرهایی که بعضی ها به کار میبرن آیا تأثیری داره یا نه، و اگر اثرگذار هست چقدر اثرگذاره. واقعیت همینه که خود بنده، شخص بنده، یعنی من دکتر فرشید غنبرپور، تا همین چند سال پیش خیلی اعتقادی به این بحثا نداشتم. نه تنها اعتقاد نداشتم، بلکه یکی از مخالفین 100% این قضیه بودم که کلن هر جا یه نفری در این مورد حرفی میزد یا میخواست تو این زمینه بحثی بکنه، اولین مخالف این بحث من بودم. اما وقتی که یواش یواش توی مسیر موفقیت، از زمانی که یه کارگر ساده بودم و شروع کردم پله‌های ترقی رو، خداوند کمک کرد، حمایت کرد، مورد لطفش قرار گرفتم و آرزوهای من یکی یکی برآورده شد و یواش یواش رسیدم توی این مسیر بالا و جلوتر اومدم. یه روزی نشستم و با خودم گفتم ترمز دستی زندگی خودم رو بکشم، برگردم به گذشته خودم نگاه کنم، ببینم من تا اینجایی که اومدم چطوری اومدم، از کدوم ابزارها استفاده کردم. واقعیتش اینه که اون موقع ها، یعنی خیلی سالهای پیش، از بعضی از ابزارها استفاده میکردم، ولی خودم هم نمیدونستم که این ابزار و این ابزار چه تأثیری توی مسیر موفقیت میتونه داشته باشه. فقط حالا بعضیشون به شکل عادت استفاده میکردم. اون موقع کتابایی رو که میخوندم مثلا یه نکته از توش یاد میگرفتم، سعی میکردم اون نکته رو برای خودم تکرار کنم، از این نظر که توی ذهنم جا بیفته و در موردش فکر کنم، یادم نره تکرار میکردم. تا اینکه با قانون جذب آشنا شدم. البته قبل از اینکه به این موضوع بر بخورم، یعنی قانون جذب و به این شکل حالا جامع و کامل توی کتاب ها و توی فیلم ها و توی سمینار ها جا بیفته، قبل از اون هم توی کتاب های خیلی زیادی در رابطه با این موضوع بحث های پراکنده شده. اما حالا اسم قانون جذب رو بعدها روش گذاشتن خیلی از دانشمند های، حتی خودمون در رابطه با قانون جذب صحبت های زیادی میکردن. یادم هست که یه موقعی که آرزوی رفتم، یعنی یه پسر دیپلمه بودم، یه کارگر ساده بودم و بزرگترین آرزوی من رفتن به دانشگاه بود. یعنی باورتون نمیشه وقتی یه دانشجو رو میدیدم که مثلا با اون کیفش و سامسونتش داشت لباسی تنش بود و داشت میرفت دانشگاه، مثلا من تا دقیقا خیره میشدم بهش، نگاه میکردم، رویا پردازی میکردم که الان این چجور آدمی شده، تو ذهنش چی میگذره، این دنیا رو چجوری میبینه، اصلا چقدر خوبه منم مثل این میشدم. یه نفر که مثلا یه رفیق دانشجو داشت، مثلا سعی میکردم برم پیشش با اون رفیق بشم، با اون سلام علیک کنم. آدمی که مثلا دانشجو بود، این که برای من این دانشجو بودن و دانشگاه رفتن اینا یه چیز خیلی خاصی بود. و مدام توی ذهن خودم هی تکرار میکردم، تجسم میکردم. البته میگم نه با این شکل حرفه‌ای که الان به دوستان آموزش میدم، همش تو ذهنم این بود که مثلا منم رفتم دانشگاه و منم یه کیف مثلا دارم میرم و مردم ازم سوال میپرسن که مثلا به هم میگن آقای دکتر، آقای مهندس، از این داستان اینجوری. یکی از بچه های محله ما رفت دانشگاه، حالا یه رشته، اون موقع یه رشته اصلا حالا اسم نیارم، همچین جالبی هم نبود. البته اون موقع فکر میکردم این یه ته دانشگاه است، ته انتخاب رشته است. هر روز که من اومدم سعی میکردم یه بهونه‌ای برم با این حرف بزنم، عشق میکردم که مثلا با یه دانشجو دیده بشم. بعد که ازش جدا میشدم هی به خودم میگفتم که منم دانشجو هستم، منم دانشجو هستم. شبا که میخواستم بخوابم تو ذهنم فکر میکردم که الان منم مثل این بابا دانشجو هم، مردم یا همسایه ها دوستان رد میشن به من سلام علیک میکنن، اونا میان پیش من، اونا دوست دارم ما رفیق بشن. تو اینکه اتفاقاتی توی زندگی من افتاد، اتفاقات همون چیزایی بود که بعدها توی سمینارهای خودم داشته بودم. من توی دانشگاه‌های پا گذاشتم، تو مقطع‌های مختلفی که تا ساعت دکترا که رفتم دقیقا همون چیزایی بود که یه موقعی توی ذهن خودم فکرشو میکردم. یه موقعی به خودم میگفتم که من دانشجو هستم. بعدها به این فکر کردم که چرا من هر وقت این جمله رو تکرار میکردم، چرا حسم خوب میشد. البته گفتم و بعدها من به این جمله فکر میکردم، به این نکته فکر میکردم که چرا وقتی من میگفتم من دانشجو هستم خود به خود حسم بهتر میشد، یه آرامشی به من دست میداد، یه احساس خوبی میکردم که بعدها گفتم این یعنی واقعا همه این احساس و این تغییر احساس، این حس خوب به خاطر همون یه جمله بود. من که اون موقع کارگر ساده بیشتر نبودم. یواش یواش که ارتباطم رو با خدای خودم، با خالق هستم رو قویتر کردم، نزدیکتر کردم، باهاش رفیق شدم. یعنی خیلی خلاصه بگم با خالق هستی رفیق شدم. رفتم گفتم خدای من، منم یکی مثل بقیه بنده های تو هم، منم آرزو دارم، منم رویا دارم، چی میشه منو مثل بقیه با آرزو هم برسونی؟ چی میشه که منو به ثروت برسونی؟ منم مثل بقیه از این ماشین های خوشگل داشته باشم، منم توی جامعه اعتبار داشته باشم؟ تا اینکه یه روز، یعنی یه شب تو خواب قلب من گرفت. یعنی اینقدر احساس قلب درد کردم که توی طبقه اون پایینی که خوابیده بودم از شدت فشار قلب از خواب پریدم. وقتی بیدار شدم تنها بودم، اون موقع مجردم بودم، دیدم خیس عرق شدم. رفتم توی یخچال یه لیوان آب خوردم و من میگفت که برو کتاب قرآن رو باز کن، یه کاری باید دارم اونجا نوشتم، یه آدرسی میخوام بهت بدم برو اونجا. یعنی میگم من خیلی آدم معتقدی نبودم و یعنی خیلی آدم با خدایی نبودم و اصلا تو این فضا نرید که حالا آدم عارفی بودم، عرفانی بودم، نه اصلا این داستان یه آدم خیلی معمولی، از معمولی هم معمولی تر. فکرشو بکنید یه نفر شما رو از خواب بیدار کنه با اون شدت، بعد بیدارتون کنه، به شما یه آدرسی بده، بگو برو اون کتابو باز کن، یه چیزی میخوام بهت بگم اونجا نوشتم. من رفتم اونجا و کتابو باز کردم. یعنی باورتون نمیشه تا اون موقع من کتاب قرآنو که میخوندم کمتر از 7-8 خط که میخوندم سردرد میگرفتم، گیج میشدم، چون عربیاشو نمیفهمیدم، فارسیاشم وقتی میفهمیدم چون عربیاشو نمیفهمیدم، فارسیاشم وقتی میخوندم احساس میکردم یه جوری خیلی ثقیل و خیلی دشوار ترجمه کردن، احساس کردم این کتاب نمیتونم من بفهممش. ولی اون کتابو باز کردم، یه چیزی اومد جلوی من، من اونو خوندم. توی اون صفحه این جمله اومد: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امری قد یجعل الله لکل شیء قدرا. من اون اولش که شروع کردم ترجمه کردن اگر شما به خداوند تقوا کنید، خداوند درهای رزق و روزی رو از جایی باز میکنه که فکرش هم نمی کنید. اصلا وقتی اینو من خوندم برق از کلم پرید. گفتم اینو کی داره به من میگه؟ باورتون نمیشه، مثل دیوونه ها دور خودم رو نگاه میکردم، این دوره نگاه میکردم، گفتم من که تو این اتاق تنها هم، کی داره با من حرف میزنه؟ بازم تکرار میکنم، اما من اصلا آدم نه با خدایی بودم، نه حالا هم خیلی آدم درست حسابی هستم و یه آدم معمولی هم مثل همه آدم های دنیا. تا صبح خوابم نبرد، شاید بگم 2000 بار اون جمله رو خوندم و اون ترجمه رو برای خودم تکرار کردم که این وعده رو کی داره میده و اگر من چیکار کنم یه سری در به روی من باز میشه از یه جایی که من اصلا فکرش هم نمی کنم. خب من دنبال اون تقوایی بودم که داخل اونجا داشت به من آدرس داده میشد که اگر این کارا رو بکنی، چون خیلی اصلا با بعضی از این آدم هم جور نبودم و خیلی از چیزها هم قبول نداشتم، دنبال یک کسی بودم که کمکم کنه که من چه کار باید بکنم تا اون درها باز بشه و اصلا اون درها چیه. خلاصه این که من اون سال شروع کردم به درس خوندن برای کنکور و چون آدرس به من داده شده بود که اگر این کارا رو بکنی برات این کارا رو میکنم، تمام وقتم رو، یعنی شما فکر کنی یک سال تمام دکوب یه نفر از ساعت 6 صبح بلند شه و بغیر از اون ساعتهایی که کار میکرد تمام شبانه روزش رو داشت درس میخوند و تست میزد و نمیدونم این طرف این کتاب و اون کتاب تست و فقط این کارم این بود. بعضی ها اصلا یک سال تمام نزدیکترین آدم های خانواده و فامیل من منو ندیدن و فکر میکنید نتیجه اون سال چی شد؟ من هیچ جا قبول نشدم، یعنی هیچ کنکوری من قبول نشدم و دعوام شد با کسی که به من اون آدرس رو داده بود. گفتم خدایا تو به من، تا حالا که به من چیزی نداده بودی، خب چی شد که اصلا به من این وعده رو دادی؟ من که چیزی ازت نخواستم، تو هم که چیزی نداده بودی، چرا علیکی منو امیدوار کردی که منو بندازی تو این خط و منم برم یک سال از عمر خودم رو بذارم تو این مسیر و آخرش هم هیچ؟ و راستشو بگم من نمازو میخوندم دست باشه کسی یه خط در میون این ور اون ور، همون بد کردم. گفتم حالا که اینجوره، حالا که تو خالق خوبی نیستی، منم مخلوق خوبی نمیشم. حالا که تو خدای خوبی نیستی، منم بنده خوبی نمیخوام باشم. و شروع کردم اصلا دیگه عمدن نماز نخوندن، عمدن اصلا هیچ کار خوبی انجام ندادن. یعنی اگر یه کسی بیرون فقیری میومد مثلا یه کمکی میخواست، عمدن بهش صدقه نمیدادم به خاطر لجی که کرده بودم. گفتم خب حالا این کارو تو خوب میدونی خدا، خب من این کارو انجام نمیدم. میگشتم میبینم کدوم کار از نظر خدا خوبه همونو انجام ندم. خلاصه یک سالی گذشت تا سال بعد همه میگفتن تو که این همه عاشق دانشگاه و کنکور و این حرفا بودی چی شد؟ گفتم من با یه بابایی لج کردم، به قول جوانا افتادیم، پامون رفته رو بیل، رفته رو بیل، اون داره دهن منو سرویس کنه، منم حالا براش میگم. البته نعوذ بالله با تعبیر نوجوانا این حرفو دارم میزنم. و تو تمام اون یک سالی که اصلا لای کتاب باز نکردم و هیچ جا هیچ کتابی رو نخوندم، یه تستم حتی نزدم، ولی همش توی ذهنم این بود که من میرم دانشگاه. یعنی هر شب که میخوابیدم بدونی که اصلا دیگه بخوام تجسم کنم یا اصلا بخوام به فکرش برسم، احساس میکردم که من میرم دانشگاه، من دارم میرم دانشگاه، اصلا من دانشجو هم. تا اینکه دفترچه های کنکور اون سال اومد و ثبت نام ها شروع شد و منم رفتم ثبت نام کردم. یه حسی به من میگفت که هر جا هر کنکوری داره، هر امتحانی داره، چه تو استخدام باشه چه دانشگاه باشه، همه رو بده، بیا این خدایی که این همه ادعا میکنه و ببری تا دم خونه، این آدم رو باید ببرش، این خدا رو باید ببری تا دم سر کارت گذاشته. بابا تو که کسی نبودی، بعد روی تو رو چرا میخواست کم کنه؟ یعنی یه حسی از داخل به من میگفت من همه امتحانا رو میدم تا بهت ثابت کنم که تو هیچ دری برای من که باز نکردی، اصلا درات اصلا کلن بسته بودی. این رو که دارم میگم الان موی بدنم داره سیخ میشه، یعنی یاد اون لجبازی که با خدای خودم کردم، یاد اون دشمنی که باهاش کردم دارم میفتم، اصلا یه جورایی دارم خجالت زده میشم اصلا دروش. باورتون نمیشه اون سال 8 امتحان استخدامی دادم من و امتحانای کنکور دولتی بود، کنکور آزاد بود، کنکور پیام نور و این داستانای اینا بود. اون موقع اون سالا همشون یه پارچه، نه هر امتحان کنکورش جدا بود. من هر جا امتحان میدادن میرفتم ثبت نام میکردم، میرفتم چهل جلسه میومدم. همین یه دفعه اتفاقی افتاد که من احساس کردم چنان کشیده ای این کائنات به من زد که هنوز که هنوز جاش درد میکنه. البته من این درد رو دوست دارم. چنان کشیده ای خوردم که هنوز که هنوز جاش قرمزه. من اون قرمزی رو هم دوست دارم. عاشق اون کشیده هستم که خدای من توی اون روزا به من زد. خودش گفته بود که اگر و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگه اگر هر کس تقوای الهی پیچه کند، درهای رزق و روزی رو از جایی بروش باز میکنیم که فکرش هم نمیکنه. یعنی اصلا تو محاسباتت نیست اصلا. اولین نتایج کنکور رو زدن، من رفتم روزنامه رو گرفتم. اون موقع روزنامه بودی توی اینترنت نمیزدن. من رفتم و نگاه کردم توی حرف قاف، اولین چیزی که دیدم قبولی فرشید قنبر بود، دانشگاه دولتی رشته مهندسی. نتایج دانشگاه آزاد زدن، فرشید قنبرپور قبولی رشته مهندسی. پیام نور رو زدن، فرشید قنبرپور مهندسی. 8 امتحان استخدامی دادم، این 8 رو والله قبول شدم. و اینم بگم بدون اینکه یک کلمه درس بخونم. وقتی که سومین و چهارمین امتحان که داده بودم نتایجش اومد، من اولین احساس اون سیلی رو تجربه کردم. اون نزدیکی های خونه ما یه پارک نیم ساخته بود که هنوز داشتن می ساختن، هنوز خاک برداری می کردن و توی حالت سراشیبی بود، داشتن خاک برداری می کردن و هنوز کارگرا داشتن کار می کردن. من از اتوبوس واحد که پیاده شدم دیگه این زانوام قدرت راه رفتن نداشت. این کشیده که این کائنات، این خالق به من زده بود، این خداوند به من زده بود، نه از روی قهر، از روی این که میخواست منو بیدار کنه. من همون اول اون پارکی که داشتم میساختن هنوز خاک بود و هنوز کارگرها داشتن این چیزای سنگ فرشا رو نصف نیمه کار گذاشته بودن اینجا، من یادم نیست من خوردم زمین اون به اون حالت افتادم یا خودم رفتم سجده شکر روی زمین. ولی اونجا یادم اومد که اون کارگر فضای سبز اونجا بلند کرد، گفت حالت خوبه. شروع کرد با این چیزای بطری آب معدنی به من آب داده، گفت چی شده، چه اتفاقی برات، دعوا کردی؟ همین گفت پسرم چی شده، با کی دعوا کردی، حالت خوبه، مریضی، چیزی استفاده کردی؟ من بلند شدم گفتم چی شده، گفت از اون دور دیدم یه دفعه افتادی رو زمین دیگه بلند نشدی. گفت من فکر کردم داری نماز میخونی، دیدم بلند نمیشی. بعد حالت خودم دیدم به شکل سجده رفتم روی زمین. من برگشتم خونه و ظهر بود، رفتم نمیدونم نماز چی بود خوندم، نماز شکر بود، نماز خجالت بود، نماز معذرت خواهی بود، نمیدونم نماز چی بود، ولی شاید بخندید، نماز ما نمازی نداریم که مثلا فرض کنید 22 رکعت داریم که مثلا 14 رکعت باشه، ولی من همینجوری شروع کردم، رفتم وضو گرفتم و اومدم شروع کردم خوندن و همینطور رکعت اول، رکعت دوم، سوم، چهارم، پنجم، دیگه نمیدونم رکعت چندم بود، دیگه خسته شدم، سلام دادم و تموم کردم. مثل یه نفری که شرمنده باشه و خجالت زده باشه، خجالت زده اون کسی بودم که گفت درهای رزق و روزی رو از جایی باز میکنیم که فکرشم نمیکنیم. واقعا من فکرشم نمیکردم که توی جایی من امتحان دادم قبول شدم. باورتون نمیشه من یه شرکتی امتحان دادم، یه نفر فقط میخواست، یه نفر میخواست. بعد روزی که رفتیم امتحان بدیم به اندازه کنکور آدم اومده بود. من روز صبح نشسته بودم لبه اون سکوهای دانشگاه، بعد پیش خودم گفتم آه این همش سرکاریه، اون یه نفر الان حقوق دوم سومش هم گرفته، ما اینجا سرکاری. موقعی که نتیجه اون شرکت رو زدن و اعلام کردن که آقای قنبرپور توی روزنامه زده بودن شما قبول شدید، حد نصاب، بیشترین حد نصاب شما بردید، من یاد اون لجبازی هایی که با خالق این هستی، با خداوند، با کائنات، با همه چی کرده بودم افتادم. همه این داستان ها رو گفتم که برسم به اینجا. اون روزها تو اون یک سال من هیچ کاری نکردم، تنها کاری که میکردم که بیشترشم ناخواسته بود، یعنی غیر عملی بود، تو ذهنم فقط هی من میگفتم من دانشجوام، اصلا خودم رو دانشجو میدیدم بدونی که اصلا بخوام تعمدن تجسم کنم که دانشجوام، اصلا حس دانشجویی رفته بود تو وجودم، اصلا حرف زدن هم مثل دانشجو شده بود، راه رفتن هم مثل دانشجو، طور خاصی حرف نمیزنن، طور خاصی راه نمیرن، چون مثلا اون موقع که دانشگاه رفتن خیلی راحت نبود مثل الان، یه حس خاصی آدم داره، یه اعتماد به نفس دانشجویی بهش دست میده، نمیدونم چرا اونجوری شده بودم. و تنها چیزی که به زبونم میمد همین که من دانشجو هستم. یادم اون موقع یه جمله‌ای بود با خودم تکرار میکردم که اونم حالت خود به خودی بود، یعنی غیر عملی بود، همینجور اومد تو ذهنم، روزهای اول اومد تو ذهنم، بعد یواش یواش جر و تعدیل شد، تغییر داده شد تو ذهنم تا رسید به اونجا. جمله اگه درست یادم بیاد این بود که خداوند یار و یاور، حامی و پشتیبان من است، او همه شرایط، امکانات و کائنات رو برای رسیدن من به اهدافم برای مهیا می‌سازد. این جمله خود به خود تو ذهن من تکرار می‌شد که خداوند همه شرایط و امکانات رو خودش اصلا فراهم می‌کنه، اصلا نیازی نیست که من بخوام برم کاری بکنم، که من بخوام برم کاری بکنم. و طوری شده بود که من اون سال حق انتخاب داشتم که برم دانشگاه فلان یا برم دانشگاه بهمان، این رشته مهندسی رو بخونم توی این دانشگاه یا اون رشته مهندسی رو بخونم توی اون دانشگاه. از بین اون 8 شرکتی که امتحان استخدامی داده بودم قبول شده بودم، یه جورایی با یک افتخار و با اعتماد به نفس حق انتخاب داشتم که بعضی وقتا با دوستان نشستم میگفتم اینو برم یا اونو برم، میگفتن این بهتره، این نزدیکتره، اون حقوقش بهتره، این یکی سرویس داره، اون یکی نهار میده، این یکی نمیدونم بن میده، اون یکی ال میده، بل میده. منم اون موقع سر در نمی آوردم، بخوام برگردم به اون قدرت کلامی که ناخودآگاه من توی اون یک سال داشت ساطع می کرد و میخوام اون هینت بدم، دقتتون رو ببرم، نقطه تمرکزتون رو ببرم روی اون شبی که اون آدرس به من داده شد، ببرم روی اون شبی که اون آدرس به من داده شد. این بحثا رو توی جلسه الهام توی زمیر ابرآگاه با هاتون بحث خواهم کرد که همه آدم های زمیر ابرآگاه دارن یه ارتباطی با بخش آگاهی این کائنات دارن، با اقیانوس آگاهی این جهان هستی، با اون خداوند، با اون خالق، هر چی اسمش رو می‌خوایم بذاریم، یه بخشی تو وجود آدم ها هست به نام زمیر ابرآگاه که مسئولیت این زمیر ابرآگاه ارتباط زدن با اون اقیانوس آگاهی این کائناته. ولی متاسفانه ما اینقدر در طول سالها از این دستگاه ها و این سیستم ها از این تجهیزات توی این ضمیر ابرآگاه استفاده نکردیم. دیدی داخل بعضی از شرکت ها یه تجهیزاتی یه سالهای خریداری شده گذاشته شده اونجا، بعد مثلا بنا به دلایلی مثلا متخصصش بازنشست شده، یا مثلا یه اتفاقات تجهیزات قبل از انقلاب خریداری شده، بعد از که انقلاب شد مثلا اون مستشارا رفتن از اینجا، اون مهندسای خارجی از ایران رفتن، این تجهیزات، اون امکانات، اون وسایل اونجا همونجا مون. بعد از چند سال که رفتن سراغشون میخواستن ببینن اینا چیه، باهاشون کار کنن، کسی بلد نبود با اون امکانات کار کنه. یه مدتی طول کشید تا مهندسای ایرانی رفتن سراغ اون دستگاه‌ها، بروشورا رو خوندن، کاتالوگا رو خوندن، رفتن بالاخره یه سری ماموریت‌های خارجی رفتن، اون دستگاه رو مشابهاش دیدن، فهمیدن که این دستگاه کارش اینه، اینجوری کار میکنه، این دکمه رو بزنی ارتباطش با مثلا فلان سرور یا فلان ماهواره برقرار میشه و چه کارهایی که نمیشه با این دستگاه کرد. ولی سالهای سال از قبل از انقلاب اونجا بوده تا اینجا بود، الان فهمیدن. این ضمیر ابرآگاه ما هم همین جوریه. فکرشو بکنین، یه بخشی، یه اتاقکی، یه کارگاهی رو در نظر بگیرید، پیشرفته ترین دستگاه و تجهیزات هست که کارش لینک زدن، ارتباط زدن، پل زدن به خود خداوند، یعنی مستقیما با خود خدا زنگ میزنه رو تلفن مستقیم، رو خط مستقیمش. منتها اینقدر کسی باش کار نکرده، ماها باش کار نکردیم، اصلا بلد نیستیم باش کار کنیم. یه موقعی تو چه شرایطی مثلا چی بشه برای هر کدوم از ماها، مثلا مثل من تو موقعیت که داستانشو تعریف کردم براتون، یه اتفاقی بیفته، یه شما پاتون تو اتاق باز بشه، بگه اینجا چرا اینقدر این همه تجهیزات امکانات اینا کجا بوده، نگاه کن حتی پلاستیک روی این دستگاه ها هم حتی هنوز باز نکردن، نوه اینا رو کی خریده. بعدن صداش در میاد، بله یه مهندسی بود مثلا سال قبل از انقلاب رفته بود مثلا امریکا این وسایل رو خریده بود، بعد از اون دیگه نبودش، رفت مثلا بازخرید شد یا بازنشست شد، اینا موند همینجا. آقا همینه، میخوام شما رو توی این دوره، یکی از کارهایی که میخوام باهاتون بکنم اینه که ببرمتون توی اون اتاق ضمیر ابرآگاه و اون تجهیزات رو بهتون نشون بدم، اون امکانات، اون وسایل پیشرفته رو نشون بدم، بگم کاتالوگ اینها رو بخونید، بروشور اینها رو بخونید که ببینید که چقدر اینا پیشرفتن، و شما اگر کار کردن با اینا رو یاد بگیرید مستقیما با خود کائنات ارتباط میزنید. اون موقع هست که برای بعضی از آدم ها تو زندگیشون یه اتفاقاتی میفته که طرف میگه به خدا اصلا من نمیدونم چطور به اینجا رسیدم، من اصلا نمیدونم، من رفتم اونجا یه قرارداد خیلی کوچیک ببندم، بعد این شد منجر شد آقای فلانی رو ببینم، بعد اون یه قرارداد بهتر بهم داد، بعد رفتم فلانی ازم خوشش اومد، بعد رفتم یه بار رفتم ماموریت وزیر منو دید، بعد وکیل منو دید، بعد رسیدم به اینجا، بعد رفتم فلانی ازم خوشش اومد، بعد رفتم یه بار رفتم ماموریت وزیر منو دید، بعد وکیل منو دید، بعد رسیدم به اینجا راننده فلانی شدم، الان یکی از امپراتورهای قراردادهای نفتیه. اینی که دارم میگم داستان واقعی یکی از فامیلای خود منه، که وقتی داستان مسیری که طی کرد تا اینجا رسید، از قرارداد نظافت یکی از بخش‌های یکی از شرکت‌های جنوب شروع کرد، یعنی مسئول جمع‌آوری زباله‌ها و آشغال‌هایی بود اونجا، نظافت شرکت رو گرفته بود، خیلی قرارداد کوچیک و اصلا چیپی هم هست، خیلی اصلا بزرگ نیست، شما 10-15 تا کارگر ساده رو میگیرید، بهش میگه هر کدوم از اینا صبح بیارید این زباله رو خالی کنید، جمع کنید اینجا، یه راننده هم برام کنه میبرشون یه جایی، یا میسوزونه اونا رو یا یک بلای سرشون میاره. آخرین باری که من 9 سال پیش دیدمش، داشتن در موردش صحبت میکردن، خودش هم حضور داشت، بحث از این بود که یکی از قلم های داراییاش این بود که 185 تا تانکر نفتی فقط سوختای نفت این بابا توی این قرار چیزاش پیمونکاریاش داره فقط جابجا میکنه، بماند اون قراردادهای چاهای نفتیش، قراردادهایی که توی شرکت های بزرگ حفاری بست و و و خیلی داستانای دیگه داره. داستان موفقیت این آدما رو بهتون خواهم گفت که وقتی من آدمای موفق وقتی میبینم، چه فامیل باشه چه غیر فامیل، چه غریبه چه هر چی باشه، میرم پای صحبتاشون میگم میشه در رابطه با موفقیت خودت به من شما منو راهنمایی کنی. دوستان همیشه هم این آدما اکثر وقتا خیلی خازانه و خالصانه مسیر موفقیتاشون رو میگن، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم اینا آدمای مغرور و خودخواهی هستن. چون نمیگن نه اینجور نیست، خیلی راحت میگن که آره من از کجا شروع کردم، با یه وانت فکستنی بود که اینجوری بود، یه فلان بود، رسیدم به کجا. اونا داستان زندگی من اون بخشش که مربوط به این قصه بخش کلام هست، گفتم که کلام اگر به شکل جملات تأکیدی گفته بشه خیلی خوبه، اما خوبتر و بهتر از اون اینی که به شکل غیر ارادی با ضمیر ناخودآگاه شما گفته بشه، همراه با یه احساس، با یه تجسم که شما خودتو تو اون موقعیت احساس کنی. اون چیزی که توی دوره هست که میگیم که خودتون رو توی اون موقعیت و اون شرایطی که دوست دارید بهش برسید احساس کنید. بعضی ها اشتباهن نمیدونم عداشو در میارن. نمیگیم دوستان عدای اونو در بیارید، البته گفتیم عدا در بردن، گفتیم که انگلیسی های زرمرسته دارم میگن fake it to make it، همینجور علکی بگو میشه. جان هستیم گفته آقا منو خالق خداوند گذاشته اینجا، من کار ندارم، تو داری شوخی میکنی، جدی میگی، اصلا واقعا این چیزی که میخوای و واقعا میخوای یا نداری علکی ادا در میاری؟ گفتی میخوام بهت میدم، من دیگه کار ندارم، تو میخوای باش چی کار کنی؟ اگه در مورد مریضی حرف زدی بهت میدم، من کار ندارم، تو داری شوخی میکنی یا داری قصه تعریف میکنی، داری خاطره تعریف میکنی، میخوای خودت رو سرگرم کنی یا علکی عادت داری در مورد من؟ من کار ندارم، در مورد پول هی حرف زدی بهت میدم. منتها چقدر خوبه که اون ضمیر ناخودآگاه، چون اون فرکانسی که ضمیر ناخودآگاه داره از نظر فرکانسی اول ضمیر آگاه، یعنی از نظر کم به زیاد که بریم، اول ضمیر آگاه، بعد از اون ضمیر ناخودآگاه فرکانسش بیشتر میره و بعد از اون ضمیر ابر آگاه که دیگه اصل فرکانس با کائناته. یعنی مثل اینه که شما برید زیر دکل ایرانسل بیسید بخواید از همونجا زنگ بزنید، دیگه بالاترین آنتندهی اونجاست دیگه. وقتی شما با ضمیر ابر آگاه ارتباط برقرار میکنید با خالق، با کائنات، دقیقا مثل اینکه بری روی خود دکل ایرانسل بشینی از اونجا زنگ بزنید، دیگه اگر اونجا آنتن بخواد نده دیگه اصلا باید کلن اون دکل رو جمع کنی، باید کلن اون موبایل و اون خط رو باید کلن جمع کنی، ولی امکان نداره اینجوری باشه. همه اینها رو با هم بحث خواهیم کرد تو این جلسه. من داستان گفتم، مثال زدم، خیلی چیزا رو گفتم، خاطره تعریف کردم، ولی میخوام برگردیم به اون داستان اصل موضوع این جلسه مون. جملات تأکیدیه که ما میگیم، ذکرهایی که ما میگیم، اگر اون ذکرها با احساس باشه، یعنی وقتی دارید میگید یا وهاب، گفتم که من خودم یه تسبیح خاص دارم که این مخصوص یکی از اهدافمه و جملات تأکیدی هم که با این تسبیح کار برم خاص و ویژه است، یعنی امکان نداره اون تسبیح رو من دستم بگیرم و باهاش یه کار دیگه بکنم. و اینم میگم دوستان، تسبیح همش برای این نیست که نماز باش بکنیم، باش خیلی کارا دیگه هم میتونیم بکنیم. من خودم از تسبیح استفاده، من تسبیح زیاد دارم، یه تسبیح دارم کارش اینه. یا میتونید یه از این دستگاه کوچیک صلوات شما رو بهش بگیرید و باهاش جملات تأکیدی بگید، هر کدوم که راحت ترید، ولی هر کدوم که شما رو از ضمیر خودآگاه میبره تو ضمیر ناخودآگاه. یعنی ناخودآگاه شما وقتی میگی یا وهاب یا قادر، هر کدوم از اینا رو میگید، یعنی واقعا با اون احساسی که به طرف یا وهاب، نه اینکه یا وهاب یا وهاب یا وهاب، گفتیم که اینجوریش هم اثر داره اما خیلی کم. وقتی شما میگی یا وهاب، مثل که برید در قصر یک پادشاهی بیستی و بهش بگی، با حالت خازانه بگی، ای بخشنده ای امپراتور و ای مالک این امپراتوری، این چیزو به من بده. اون پادشاه اصلا میگه در مقابل مقام من اصلا این خواسته ای تو عددی نیست، آقا بهش بدی. حالا فکر کن بلند شدی در مقابل پادشاه همه کائنات و یه چیزی ازش بخوای. خواستن اگر نزدیک بشه به ضمیر ابر آگاه، یعنی شما بری نزدیک اون دکل ایرانسل و اونجا زنگ بزنی، بری با ضمیر ابر آگاه خودت ارتباط بگیری، اون موقع است که توی شب زمانی که خوابی، اصلا شما هیچ کاری انجام نمیدی، خودت نگرفتی شما کلا خوابی، یهو ارتباط تو وصل میشه، یهو سیم تو وصل میشه به، یهو اون ضمیر ابر آگاه تو وصل میشه به اون کائنات و تو رو با یک کشیده از خواب بیدار میکنه، میگه یالا بلند شو ببینم، بیا اینجا اینجا بخون ببینم. چون آیه قرآنه که میگه شأن خداوند اینجور نیست که بیاد با بنده خودش مستقیما حرف بزنه. خداوند هر وقت با بنده های خودش بخواد حرف بزنه از طریق نشانه ها حرف بزنه. این نص سریع قرآنه. شأن قرآن نیست، شأن خداوند نیست که مستقیما به من حرف بزنه. خداوند با حتی با پیامبران خودش یک بار با موسی، اونم از طریق یک درختی که به شکل یک درخت شعله‌ور در اومده بود شروع کرد حرف زدن. حتی با محمد هم مستقیما صحبت نکرد، حتی با ابراهیم پدر همه صحبت نکرد. خود خداوند میگه ما با بنده های خودمون در شأن ما نیست، ما با نشانه ها با شما حرف داریم. نشانه هایی که شما رو از خواب بیدار کنه، یه آدرس پت بده. و در اکثر آیه های قرآن آخرش گفته و این نشانه ایست برای آنان که می اندیشن. یعنی با تو اگه معنی این آیه رو بفهمی، میفهمی، متوجه میشی که من چه کاری برای تو میخوام انجام بدم، چه برنامه‌ای برای تو دارم. بعد تو اینجا بسیدی برای من شاخشونه میکشی آقای قمرپور، آقا فرشید تو برای من شاخشونه میکشی، من دارم درهای رزق و روزی رو از یه جایی که اصلا تو مخ تو نمیره، اصلا فکرشو نمیکنی، دارم برای تو باز میکنم، بعد تو داری برای من شاخشونه میکشی، لج میکنی، نماز نمیخونی. خب نخون. نتیجه شو با این فرکانس هایی که میبینید، من سیستم خدا میگم، من سیستم رو تنظیم کردم، هر کی فرکانس بفرسته برمیگره برای خودش، حالا تو نفرست بر نمیگره برای خودت، خودش حالا تو نفرست بر نمیگره برای خودت. دوستان جنبندی این جلسه رو داشته باشیم و از محضرتون مرخص بشیم. ذکرهایی که میگیم، اگر این ذکرها اولش به شکل تعمدی باشه، دونسته باشه، با ضمیر آگاه باشه دارید میگید، ولی اگر با احساس باشه و با اون خضوع و خلوص درونی باشه با اون کائنات، با اون خالق، و یواشاش اینقدر تکرار بشه، اینقدر تکرار بشه که برسه به اون مرحله که وارد ضمیر ناخودآگاه بشه و دیگه ناخودآگاه شما داره ذکر میگه، نه خودآگاه شما، اون موقع است که خیلی تأثیر گذاره. خب سوال، آی دکتر ما چطوری میتونیم بریم به اون مرحله برسیم که ضمیر ناخودآگاه ما ذکر بگه؟ خب دو تا راه داره. راه اول، نشانه گذاری اون ابزاری که باهاش ذکر میگی، مثل خود من یه تسبیح کوچیک، اون ابزاری که باهاش ذکر میگی، مثل خود من یه تسبیح کوچیک خاص دارم که هر وقت اینو دستم میاد، حالا نمیگم کدوم ذکر میگم، مثلا فرض کن یا وهاب یا وهاب یا وهاب، اینقدر این تصویر هر وقت دستم گرفتم مثلا هی گفتم یا وهاب یا وهاب، خود به خود وقتی این تصویر هم تو از تو جیبم در میارم، خود به خود ضمیر غیر چیز من، آگاه من، نیم آگاه من فعال میشه. هنوز من به زبون نیاوردم، خودش شروع کنه گفتن یا وهاب یا وهاب یا وهاب. یکیش اینه، یکیش هم همون روشی که گفتیم که صدای خودتون رو ضبط کنید، یه زیر صدای زیر موزیک آلفا براش بذارید، میکسش کنید و اون مثلا اون یا وهاب یا وهاب رو با صدای خودتون اینقدر تکرار کنید و بذارید توی پلیر یا توی موبایل خودتون، شب با هنسفری گوش بدید، اینقدر این تکرار بشه تکرار بشه تا وقتی شما داره خوابتون بره، آروم آروم فرکانس مغزی شما میره توی شرایط آلفا، شما رفته توی وضعیت ضمیر ناخودآگاه و اون موقع است که ضمیر ناخودآگاه شما داره میگه یا وهاب یا وهاب یا وهاب. شما دارید میخوابید ولی مغز شما داره فرکانس میفرسته. اون موقع است که وقتی که حجم این ارتعاشات و فرکانس های مثبتی که شما فرستادید به یه اندازه میرسه توی کائنات، مثلا میگه آقا اینقدر این پسنداز ارتعاشاتش زیاد شده که با این مقدار با این حجم ارتعاشات میشه اون خونه رو بشتاد. انرژی اون خونه به اندازه انرژی این ارتعاشات هست، بهش بدید. و اون موقع است که طرف میگه به خدا نمیدونم خونه دار چطور خونه دار شده. تو ضرب المثل های ما ایرانی هم هست که میگه پول دو چیز رو خدا خودش جور میکنه، یکی خونه گرفتن و یکی هم زن گرفتن. راز